بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیه 43 و اقیم الصلاة و آتوا الزکاة ورکعوا مع الراکعین. شما یک سیبی رو پوست بگیر، بگذار مقابل، تماشا کن. خیلی طول نمی کشه که به خاطر هوا تیره میشه، کدر میشه، سیاه میشه. مثال آدمی مثال همین سیب و نماز مثال پوسته سیب رو داره. انسان وقتی که نماز رو کنار گذاشت، در معرض هوا و هوس قرار میگیره، در نتیجه تیره و تردامن میشه، آلوده و سیاه کار میشه و اون طعم و مزه خودش رو از دست میده. ولی وقتی که این پوسته نماز گرداگرد وجودش قرار گرفت، در حقیقت یک امانه، یک امان نامه است برای او، حافظ اوست، نگهبان اوست. دیگه رفیقهای خلاف سراغ چنین آدمی نمیان، میگن او اهل نمازه، او توی این خطا نیست. همین خاطر قرآن کریم دعوت به نماز میکنه، میگه اقیم الصلا، برپا دارید نماز را. ندیدید جایی که میخوان برج بسازن چند متری پایین میرن و خاک برداری میکنن، بعد برای اینکه دیوار همسایه نریزه تیراهنی که افتاده روی زمین بلند میکنن و تکیگاه اون دیوار قرار میدن، در نتیجه اون دیوار هم بلند میمانه، فرو نمیریزه، فرو نمیپاشه. مثال نماز مثال همون تیراهنه که اگر انسان این نماز رو در زندگیش برپا بداره، علم کنه، سر پا کنه، یعنی اهل نماز بشه، اون دیواره شخصیت وجودیش فرو نمیریزه. شما نماز رو بلند میکنی، نماز هم شما رو بلند نگه میداره. نماز مثال همون تیراهن پیدا میکنه، حفاظ میشه، نگهبان میشه. دقیقا مثل یک وزنه بردار که او وزنه رو برمیداره، وزنه رو بالا میبره، وزنم او رو بالا میبره، برای او یک مقامی و جایگاهی ایجاد میکنه. به همین خاطر قرآن میگه اقیم الصلاة. مگه نمیخواید سر پا بشید؟ خب نماز رو سر پا کنید، اقامه کنید. البته اقامه یک معنای لطیفی هم داشت که یادتون باشه در ابتدای سوره بقره یاد کردیم. اقیم الصلاة، نماز رو به پا دارید، نمازی که البته نماز باشه، یعنی نمازی که بفهمیش، نفهمی فایده نداره، کاری ازش ساخته نیست، مثل همون تیراهن افتاده است. اینه که قرآن میگه لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، وقتی که مست هستید به نمازتون نزدیک نشید، چون هیچ خاصیتی نداره. ببینید آدم مست اگه به نماز بیسته میفهمه چی میگه؟ نه. میفهمه چی کار میکنه؟ نه. آدم مست میفهمه چرا دوتا دستاش رو اول نماز وقت تکبیر، وقت الله اکبر گفتن چرا بالا میبره؟ نه. ولی آدم هوشیار میفهمه، میفهمه که این دست بالا بردن ها معنا داره، معنای لطیفی داره، یعنی خدایا من تسلیم تو هم، من اسیر تو هم، هر چه تو بگی، هر چه تو بخوای، حکمان چه تو فرمایی، من برا تو لنگ میاندازم. خدا رحمت کنه مرحوم حاج اسماعیل دولابی گفته بود من اگر پول داشتم میدونی چی کار میکردم؟ میرفتم یه عالم لنگ میخریدم، هی دائم برابر خدا میانداختم، میگفتم من برابر تو لنگ میاندازم. حالا خودت بگو تا به حال یک بار، حتی یک بار وقتی دست هامون رو در نماز بالا بردیم به این معنا توجه داشتیم؟ این دست بالا بردن خیلی معنا داره، یعنی خدایا من تسلیم تو هم، پس از این به بعد هر چه که توی قرآنت گفتی من روی سر میگذارم، من روی چشم میگذارم، من اطاعت میکنم. چرا؟ چون الله اکبر، خدای تو بزرگتری. خب حرف بزرگتر رو باید گوش کرد. حالا قبول میکنی ما نماز خونا تا حالا حتی یک بار هم نماز رو اقامه نکردیم؟ قبول میکنی که نماز تو زندگی ما همیشه یه گوشه ای افتاده مثل خیلی چیزهای دیگه و بی اثر و بی خاصیت بوده، مثل یک دیواری که کنارش صدها تیراهن رو هم سوار شده باشه؟ چه فایده؟ اون دیواره میریزه در حالی که اون تیراهن ها هم اون گوشه روی هم سواره. خب وقتی که دستا رو بالا بردی، الله اکبر گفتی، بعد چی کار میکنی؟ سوره هم میخونی. یه دنیا معنا داشت سوره هم که به یک بخشی از اونها اشاره کردی. بعد چی کار میکنی؟ سوره توحید میخونی، قل هو الله میخونی، که انشالله در بعدها شرح اون سوره کوتاه اما بلند رو خواهیم گفت، خواهید شنید. یک دنیا معنا داره اون سوره و اگر انسان باورش کنه معنا میبخشه به زندگی و حیات آدمی. چقدر زیباست. قل هو، به به، بگو او، بگو او، یعنی نگو این، نگو اون. ما همش تو زندگی میگیم این اون، این گفت، اون گفت. مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند و سر طره یاری گیرند. بابا بگو او، قل هو. خب او کیه؟ الله. الله، الله کیه؟ احد، همونی که تکه، همونی که یکتا هست، همونی که همتایی نداره، همونی که دومی نداره. چرا؟ چرا تکه؟ چرا همانندی نداره؟ چون الله الصمد، این الله صمده. صمد یعنی پر، یعنی سرشار، یعنی کسیه که اگر میگه من رحمانم، سرشار از رحمته. دیگران خالی هن، دیگران تو خالی هن، دیگران تبلن، به خاطر همین صدا دارن، ولی خدا پره. خب ببینم او که پره به ما هم چیزی میده؟ آره میده. خب وقتی داد خالی نمیشه؟ نه. چرا؟ چون لم یلد، لم یلد، نزاییده است. یعنی چی؟ یعنی زایش نداره. او وقتی که به تو رحمتی میرسانه، رحمت از او زایش پیدا نمیکنه، چون هر چیزی زایش داشت خالی میشه. ببین، یه مادر وقتی زایمان میکنه، بعد از زایش درون او خالی میشه، مگه غیر از اینه؟ یه گل وقتی شما بو میکشی عطرش خالی میشه، تا جایی میرسه که دیگه هرگز اون عطر بوی اولی رو نداره، چون زایش داره. شما از یه نفر یه سوال میکنی، با حوصله جوابت میده، سوال دوم یه خورده حوصلش کمتر میشه، سوم خیلی کمتر میشه، چهارم مثلا قاطی میکنه، فیوز میپرونه، دقیقا مثل فیوز برقه، یه لامپ روشن میکنی اتفاقی نمیفته، دومی سومی چهارمی پنجمی صدمی فیوز میپرونه. زایشیه. خدا هیچ چیزش زایشی نیست، لذا جاش خالی نمیشه. به همین خاطر خدا اگر بخواد به همه عالم، به اندازه همه عالم بده، چیزی ازش کم نمیشه. بلم یولد، زاییدم نشده، یعنی خدا زاییده فکر و خیال ما آدما نیست. ما خدا رو نبافتیم، ما خدا رو یافتیم. خدا زاییده خیال و وهم بشری نیست، واقعا خدا هست، تمام هستی گواه هست اوست و مست اوست. ای هفت گردون مست تو، ما مهره در دست تو. ولم یکن له کفوا احد، و این خدا کفوی نداره، همانندی نداره. شما یکی پیدا کن که احد باشه، صمد باشه، لم یلد باشه، لم یولد باشه، پیدا میکنی؟ محاله. پس همانندی نداره. خب بعد از اینکه این سوره خوندی چیکار میکنی؟ میری رکوع. رکوع یعنی چی؟ یعنی خدایا من فقط برابر تو میشکنم، برابر تو سرخم. گر تیغ بارد در کوی آن ما، گردن نهادیم الحکم لله. هرچی تو میخوای بگی، ما تسلیم. بعد از رکوع چیکار میکنی؟ بلند میشی. این یعنی چی؟ یعنی هر کسی برابر خدا افتاده ای کرد، بلند میشه، سر بلند میشه. اینجاست که بیشتر هوس افتادگی و افتادگی بیشتر به سرت میزنه، به خاک میفتی، که اسمش سجده است. سجده یعنی چی؟ یعنی خدایا من به پات میفتم. اینجاست که باز بلندت میکنه. مگه میشه آدم برابر خدا به خاک بیفته و خدا بلندش نکنه؟ باز سر به سجده میگذار. اینجاست که باز بلندت میکنه، چون خیلی افتادگی کردی، این بار دیگه خیلی بلندت میکنه، قیام میکنی، میستی. این یعنی هرچه در برابر خدا افتادگی بیشتری داشته باشی، سر بلندی و سرافرازی بیشتری خواهی داشت. چند بار این سلسله اعمال رو تکرار میکنی تا در ذهنت شکل بگیره، جان بگیره. نماز خیلی معنا داره. چرا برابر خودت مهر میگذاری؟ چرا؟ مهر خاکه. یعنی خدایا گذشتم و فراموش نکرد، من همان خاکم که هست. مشکل ما آدم ها اینه که فراموش میکنیم کی بودیم، چی بودیم. همش میگیم کی هستیم، چی هستیم. اقیم الصلاة، به پا دارید نماز را، نمازی که درش معنا حضور داشته باشه، معنادار باشه، خدا حضور داشته باشه، نه خیالات، نه اوهام. چیکار کنیم خدا حضور داشته باشه، معنا حضور داشته باشه؟ حافظ نسخشو پیچید: حضوری گر همی خواهی از او غائب مشو حافظ، و تا ما تلق من تهواد دنیا و احملا. میگه میخوای خدا در نمازت حضور پیدا بکنه، میخوای نمازت درش معنا حضور داشته باشه، پیش از نماز باید از او غائب نباشی. اگر پیش از نماز خدا در رفتار تو حضور داشت، در نماز هم حضور خواهد داشت. یادتون باشه نماز وقت برداشته، هر برداشتی هم یه کاشتی داره. کاشت قبل از نمازه. در هر کاری اگر خدا رو در نظر گرفتی، خدا رو دیدی، برداشتش وقت نمازه. خدا هم وارد نمازت میشه، چون هر دیدی بازدیدی داره، بازدید خدا وقت نمازه. پس نماز اگه اثری داشته باشه، اگه بالا رفتنی داشته باشه، اگه معراجی باشه، به قبلش، به اقدامات قبلش برمیگرده. اینایی که پرش با نیزه میکنن، هر قدر هم که حرفه‌ای و حریف باشن، نیزه بدی دستش درجا نمیتونه زمین بزنه بالا بره، باید قبلش قدمهایی برداشته باشه. نمازم پرش با نیزه است. همین که الله اکبر بگن، تو هم الله اکبر بگی که بالا نمیری، که باید قبلش قدمهایی رو برداشته باشه. این حرفا هم البته یک باره و یک شبه نباید توقع داشت. آرام آرام معنا پیدا میکنه. شما به آسمان نگاه بکن، پرنده ها رو ببین، پرنده هایی که دارن پرواز میکنن. هیچ یک از اینها پرواز رو با پرواز شروع نکردن، اول بلند شدن. بلند شدن رو تمرین کردن، اینقدر بلند شدن افتادن، بلند شدن افتادن که تونستن دیگه رو پاشون بیستن. بعد راه افتادن، راه افتادن رو تمرین کردن. بعد دویدن، دویدن رو تمرین کردن. در آخر پرواز کردن، در آخر اوج گرفتن. و اقیم الصلاة، این نماز رو به پاد بدارید. و یادتون باشه نماز ویژه امت اسلام نیست، همه ادیان، همه انبیا، همه امت‌ها نماز داشتن. در همین قرآن آمده که خداوند به موسی فرمود اقم الصلاة لذکری، موسی نماز رو به پا بدار. نماز ذکر منه، یاد منه. عیسی مسیح علیه السلام فرمود در همین قرآن اوصانی به صلاة، خداوند من رو به نماز سفارش کرد. البته کیفیت ها در ادیان متفاوت بوده. نمازی که قوم موسی میخوندن، قوم عیسی میخوندن، با نمازی که ما میخونیم متفاوت. کیفیت ها هم انبیا مشخص میکردن. خداوند فقط خطوط کلی رو میداد. اقیم الصلاة، نماز بخون. کیفیت رو انبیا تعیین میکنن، همونطوری که قرآن به ما میگه اقیم الصلاة. اما این نماز چند نوبت، هر نوبت به چه کیفیت، دیگه بیان نمیکنه. بیان در قرآن میگه به عهده پیامبره، و در ادامه هم البته به عهده اهل بیت. و اونها هم هر چی میگن از پیش خودشون نمیگن، از قرآن میگن. اونها از دل همین آیات بیرون میکشن. پیامبر از دل همین اقیم الصلاة بیرون میکشه که شما چند وعده باید بخونی و هر وعده‌ای به چه کیفیتی باید بخونی. صبح 2 رکعت بخون، ظهر 4 رکعت بخون، عصر 4 رکعت بخون، مغرب 3 رکعت بخون، عشا 4 رکعت بخون. در سفر مسافرت 4 رکعت یا رو 2 رکعت بخون، اونم به این کیفیت، به اون کیفیت بخون. همه این کیفیت ها از دل همین کلمه بیرون میکشه. چجوری؟ همونطوره که خاک از دانه بیرون میکشه. یه دانه گندم شما بگیر برابرت نگاش کن،
ریشه داره؟
نه. ساقه داره؟ نه. برگ؟ نه. خوشه؟ نه. ولی همه اینا داره. کو درون خودشه، ولی شما نمیتونی ببینی، شما نمیتونی بیرون بکشی. این کار کار خاکه. خاک میدونید به دانه که ریشه نمیده، خاک ریشه دانه رو بیرون میاره. خاک که به دانه ساقه نمیده، برگ نمیده، خوشه نمیده، مامایی میکنه، اینها رو از درونش بیرون میکشه. پیامبرم با این واژه صلات در نماز همین کار میکنه. همه اون جزئیات و کیفیت ها رو او بیرون میکشه. بعضی هم میگن کجای قرآن درباره این همه جزئیات و کیفیاتی که شما درباره حجاب میگی کجای قرآن گفته؟ هیچ کجای قرآن. اینها در کلمات پیامبر و اهل بیت. خب اونا از کجا میگن؟ اونا از همین قرآن. خب از کجا این قرآن بیرون کشیده؟ از همون جایی که خاک از دل دانه گندم خوشه بیرون کشیده، از همونجا. به خاطر همین بود که پیامبر میفرمود کتاب الله و اطرتی، مردم قرآن باید در کنار اهل بیت من باشه، اهل بیت باید در کنار قرآن من باشه. اقیم الصلاه، به پا بدارید نماز را، و آتو زکا، زکات بدید. زکات یعنی بخشش، یعنی بخشندگی داشته باشی، یعنی دست به جیب باشی، اهل بخشش باشید. بابا عالم عالم بخششه. من ندیدم بیدی سایه اش را بفروشد، به زمین رایگان می بخشد، نارون شاخه خود را به کلاغ. دیدید بین شاخه درخت با کلاغ قرار داده اجاره بسته بشه؟ شنیدید مثلا یه گنجشکی از یه درختی یه گوشه‌ای برای لانه خودش اجاره کرده باشه؟ عالم عالم بخشش و ایثار و نثار. و آتو زکا، قرآن به بخشش میگه زکات. زکات یه معناش رشده. چرا به بخشش میگه زکات؟ چون انسان وقتی میبخشه داشتهاش رشد میکنه. ببین درخت گیلاس امسال اگه 2 تا صندوق بار داد، سال دیگه 4 تا میده. بخشش افزایش میاره. هر چیزی که در راه خدا بخشیده بشه کاسته نمیشه، افزون میشه. نان دهی از بحر حق نانت دهند، جان دهی از بحر حق جانت دهند. او وقت اون نانی که تو میدی و اون نانی که خدا به تو میده خیلی فاصله است. او جانی که تو میدی، او جانی که خدا میده و میبخشه خیلی فرق میکنه. پس بخشش مایه افزایش. شما به توی بعضی محله ها بعضی ها اصلا ریش سفیده میکنن، همیشه پا پیش میگذارن تا گرهی باز بشه، تا 2 نفر با هم وصلت کنن، تا یک نزاع و درگیری و کشمکشی پایان پیدا بکنن. آبروی خودشونو خرج میکنن. ببینم اینه که آبرو خودشونو خرج و هزینه کردن، کم آبرو شده، بی آبرو شده. یا آبرومندتر از اونها دیگه وجود نداره. محترمتر از اونها، معتبرتر از اونها، موجهتر از اونها شما پیدا نمیکنی. آبروشو گذاشت، کم که نشد هیچ، بیشترم شد. بخشش مایه کاستی نیست، بخل مایه کاستیه. این درخت نارنج، اگر شما نارنج هاشو نچینی سال دیگه بارش خیلی کم میشه. میگن اگه میخوای بارش بیشتر بشه باید بچینی. واقعا هم همینطوره، یعنی باید اون بخشش اتفاق بیفته تا اون فزونی و افسایش رخ بده. آتو زکا، یک معنای دیگر زکات هم به معنی تزکیه است، پاکیه. چون انسان با بخششش پاک میشه، زلال میشه. نه فقط مالش پاک میشه، خودش هم پاک و زلال میشه. این استخرها رو شما ببین چقدر زلاله، چقدر پاکن. چرا؟ چون دور تا دورشون، گردا گردشون یه دریچه هایی هست که از اون دریچه ها آب خودشون رو سرریز میکنن، یعنی هوای پیرامون خودشون رو دارن. به همین خاطر زلالن، شفافن، پاکن. انسانی که اهل بخشش باشه یک زلالی و پاکی و طهارت خاصی پیدا میکنه. لذا قرآن میگه با آتو زکا، ببخشید، بخشنده باشید. ورکعو مراکعین، ببین در نماز دو تا حرکت هست که در اوج عظمت و شرافت قرار داره. یکی اونجایی که خم میشی و اسمش رکوعه، یکی هم اونجایی که به خاک میفتی و اسمش سجوده. نماز هست و رکوعش، نماز هست و سجودش. به همین خاطر خداوند در قرآن گاهی وقتا به جای این که بگه اقیم الصلاة، نماز بخونید، میگه ورکعو، رکوع کنید. رکوع کنید یعنی چی؟ یعنی اقیم الصلاة، نماز بخونید. حالا چرا گفت رکوع از بین همه ارکان نماز، اجزای نماز، رکوع رو انتخاب کرد؟ چون رکوع رکن بسیار عظیم و با عظمتی. گاهی وقتا به جایی که بگه سلو، نماز بخونید، یا اقیم الصلاة، نماز رو به پا بدارید، میگه وست شدو. چرا میگه وست شدو؟ سجده کنید. چون سجده در نماز از اوج و جایگاه بالا و بلندی برخورداره. گاهی هم با هم میگه ورکعو، وست شدو. پس قرآن چه بگه اقیم الصلاة، چه بگه ورکعو، چه بگه وست شدو، چه بگه ورکعو وسجدو، همش یه معنا داره، یعنی نماز بخون. لذا در اینجا میگه ورکعو، رکوع کنید، یعنی نماز بخونید. مع الراکعین یعنی مع المصلین، همطور که دیگران نماز میخونه شما همراه اونها به نماز بایستی. جالبه، آغاز آیه فرمود اقیم الصلاة، نماز بخون. آخر آیه هم میگه ورکعو مع الراکعین، بازم میگه نماز بخون. این که هر دوتاش یکیه که، بله یکیه، بله این یکی خیلی مهمه، یعنی نماز خیلی مهمه. مهم بودنش رو میخواد به تصویر بکشه، لذا دو بار میگه و به دو گونه. در حقیقت این آیه میدونی داره چی میگه؟ اگه بخوایم تو سه کلمه خلاصه بکنیم، میخواد بگه نماز، کمک، نماز. زندگی تو باید یک چنین زندگی باشه، نماز، کمک، نماز. با نماز دستی به آسمان بلند میکنی به سوی خدا، با کمکت هم دستی به سوی خلق خدا تا از اونها دستگیری کنی. تا دستگیری نکنی دستتو نمیگیرند. ورکعو مر راکعین، رکوع کنید با رکوع کنندگان، نماز بخونید با نماز خونه. حالا چرا مر راکعین؟ خب میگفت ورکعو نماز بخونید. ببینید اگر کسی گفت چرا نماز میخونی، بهش بگو نماز میخونم چون خوبان عالم نماز میخوندن. پیامبر نماز میخوند، امیرالمومنین نماز میخوند، اصلا تو محراب نماز به شهادت رسید. مگه غیر از اینه؟ و من وقتی که نماز میخونم همرنگ میشم با خوبان عالم. اگه نخونم همرنگ میشم با کیا؟ با شروران عالم، با شریران عالم. مگه غیر از اینه؟ حالا تو بگو من هم رنگ خوبا باشم بهتره یا هم رنگ بدا، هم رنگ آدمای شرور و شریر، کدومش؟ ای گفتند خب خیلی خوب قبول، چرا اون خوبان عالم نماز میخونه؟ چرا امیرالمومنین نماز میخونه؟ چرا فاطمه زهرا نماز میخونه؟ بگو نماز چیزی جز ذکر نیست و به حکم قرآن تمام هستی در حال ذکر خداست، یعنی در حال نمازه، یعنی در حال رکوعه، در حال سجوده. و امیرالمومنین میگه، پیامبر میگه، فاطمه زهرا میگه، میگه وقتی که همه عالم در حال نمازن، در حال ذکرن، در حال تسبیحن، چرا من نباشم؟ به قول سعدی گفت مرغ تسبیح خوان و من خاموش. بابا این مرغا دارن ذکر خدا میگن، چرا من نگم؟ و این یعنی کسی که نماز میخونه داره همراه میشه با کائنات، و کسی که نماز نمیخونه داره برخلاف سیر و جریان همه کائنات حرکت میکنه. معلومه که میشکنه، معلومه که داغون میشه. شما یه نهری جاریه، شتاب چندانی هم تازه نداره، وقتی برخلافش حرکت میکنی خسته نمیشی؟ نمیپری؟ چقدر میتونی پیش بری؟ باور میکنید خیلی از خستگی ها و افسردگی های ما به خاطر این است که داریم برخلاف جریان کائنات حرکت میکنیم؟ همه کائنات در حال ذکر خدا هستند به حکم قرآن کریم و ما غافلیم، یعنی ما داریم برخلاف جریان اونها رفتار میکنیم. معلومه خسته میشیم، معلومه کسل میشیم، معلومه افسرده میشیم، معلومه کم میاریم و میبریم. پس انسان با نمازش همرنگ خوبان میشه، با نمازش همراه با کائنات میشه. لذا قرآن میگه ورکعو مع الراکعین، بابا همه عالم راکعه، همه عالم در حال رکوعه، یعنی در حال نمازه. شما هم در حال نماز باشید، همه عالم در برابر خدا سرخم میکنه، شما هم سرخم.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.